مهمترین نعمتها هم هستش امنیت
بعده.
که نقض اون رو یا در حقیقت تلاش برای نقض اون رو بعضن وقتی میبینیم ارزشش رو بیشتر درک میکنیم. این عدم راه اندازی این شبکه ملی اطلاعات چه مفهومی داره؟ سوال من اینه، یعنی تکمیل کننده سوال قبلی، عدم راه اندازی چه مفهومی داره؟ یعنی ما توجهی نداریم به توسعه امنیت، علاقه ای نداریم یا امکاناتی نداریم یا زیرساختی نداریم؟
من میتونم با یک مثال اینو جواب بدم. ببینید سال 2012-13 آقای اسنودن،
بله،
افشاگر حالا معروفی که اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنود این آژانس از طریق فضای اینترنت منتشر کرد.
بله، همون پیمانکار امنیتی.
بله، پیمانکار امنیتی. این آقای اسنودن سندی منتشر کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا خانم مرکل صدر اعظم آلمان را شنود کرد. این که میگم الان توی خیلی راحت میتونن جستجو کنن به انگلیسی و گوگل کنن ببینن که حالا منو بشی. خانم مرکل خب خیلی ناراحت و عصبانی، خب یکی از کشورهای همپیمان آمریکاست، رفت فرانسه. اون زمان اگر اشتباه نکنم آقای اولاند بود رئیس جمهور فرانسه، اومد گفت که ما شنود کردن، بعد چی کار کنیم؟ گفت بعد اینترنت اروپایی راه بندازیم، یعنی همین شبکه ملی اطلاعاتی که ما الان داریم. اونا از همون در 2012-13 آسینا زدن بالا واسه امنیت ملیشون، واسه حکمرانیشون دو کشور خودشون تو اتحادیه اروپا، با این که هم پیمان آمریکا بودن، اومدن یک بخش زیادی از این فضای شبکه‌ایشون رو داخلی کردن. و جالبه دلیلشون چی بود؟ در همون دیدار خانم مرکل به آقای اولاند میگه که ما نباید اجازه بدیم مسیر یابی بشه اطلاعات مردم به خاک آمریکا و برگرده تو اروپا، یعنی استفاده میشه و سوء استفاده میکنن. پس اینا که هم پیمان هم دیگه هستن، خیلی جدی دارن توی مسئله بحث میکنن. یه خانم ترزا می، خانم ترزا می از نخست وزیر انگلیس، ببینید مصاحبه های متعددی داره که با عنوان نیو اینترنت. شما نیو اینترنت رو جستجو کنید به اضافه ترزا می، تعجب میکنید. خانم ترزا می چند سال قبل، دو سه سال قبل میاد میگه که ما باید یک اینترنت جدیدی بسازیم بعد از این حملاتی که داعش کرد به اروپا. میگه ما باید یک اینترنت جدیدی بسازیم که توسط دولت‌ها کنترل بشه و قانون‌گذاری بشه. شنوندگان از برنامه یه نکته من بگم که متوجه بشن چه کسی در چه جایگاهی این حرفو زده. اینکه انگلستان شما بذارید کنار، NSA یه خواهرخوانده داره به اسم GCHQ، سرفرماندهی سایبری انگلیس. این تقریبا دومی مدیر اینترنت دنیاست. کسی میگه ما بعد بریم این اینترنت جدید را بندازیم که رسما در کنار آمریکایی‌ها دومین مدیر اینترنت دنیا معرفی میشه؟ یعنی آسیبه هایی که به منافع، به بخش امنیت ملیشون داره و به منافعشون داره وارد میشه و به مردمشون داره وارد میشه از طریق این فضا، چون اینفراستراکچر زیر ساخت وقتی دست کشور نباشه شما میبینید. من باز مثال میزنم در کشور خودمون، زیر ساخت وقتی دست شما نباشه، پیام‌رسان خارجی میاد با زیر ساخت خارجی داخل کشور شما 50 پتابایت اطلاعات بیگ دیتا خارج میکنه، بستر 5 6 تا حمله تروریستی میشه، بستر جنگ اقتصادی دشمن میشه، بستر جنگ شناختی هیبریدی ادراکی دشمن میشه. چیکار میکنه؟ خیلی راحت الان در زمینه قیمت سازی که انجام شد، یک قسمتش با این اپ های داخلی بود، ولی قسمت عمدهش از گروه هایی بود که در داخل این پیام‌رسان تشکیل شده بود، اونجا قیمت سازی میکردن. خب حالا ما باید چی کار میکردیم؟ اینجا اونجا اینکریپت میشد و چون رمز میشد ما نمیتونستیم ببینیم که آقا کسی که داره از این استفاده میکنه یک تروریسته، یک جنایتکاره، یک دلاله، یک سودجوه، داره پولشویی انجام میشه. نمیدونیم، واقعا نمیدونیم، و این بستر خیلی خطرناکیه.
اعتبار سنجی به کلی زیر سواله.
بعد یه نکته دیگه هم بگم. ببین ما وقتی شبکه ملی اطلاعاتمون راه بیفته میتونیم به خیلی راحت سامانه‌های احراز هویت خودمون رو این سوال کنیم. یعنی چیزی که هفته گذشته ترور طلبه همدانی که شهید شد اتفاق افتاد، در حالا شبکه شما اینستاگرام اتفاق افتاد، ما اگه سامانه احراز هویتمون که الان شاهکار هست، حتی متاسفانه خیلی خوب کار نمیکنه، اسمن یه سامانه احراز هویت داریم که انشالله برای این کار بشه، اگر ما سامانه های احراز هویت داشتیم واقعا حالا طبق نظر دادستانی کل کشور که پریز فرمودن 47% تقریبا فرمودن از سال 95 ما افزایش جرم داشتیم، یا قبل از این فرمودن ما 300% افزایش جرم اقتصادی داشتیم. اگر این احراز هویت انجام میشد واقعا این آسیب ها به مردم میرسید، حالا آسیب های فرهنگی اجتماعیش به کنار. من میخوام بگم که شبکه ملی اطلاعات رو فقط به نقطه نگاه نکنیم که آقا این فقط دیتا خارج نکنه، نه، این طرف شما میبینی فرهنگ کشورت، هویت کشور خودت، در همین جملاتی که شما خوندید متعلق به 13/2/95 حضرت آقا در دیدار با معلم ها میفرمایند که دستگاه وزارت ارتباطات اینجا وظیفه داره یک کشوری طبق فرهنگ خودشون این دستگاه رو قبضه کردن و دارن استفاده میکنن. مسئله بسیار مهمیه، یعنی ما برای اینکه حکمرانی خودمون رو طبق فرهنگ خودمون،
بله،
طبق آداب و رسوم خودمون، طبق اجتماع خودمون، این رو باید بتونیم در سالهای آینده داشته باشیم، ناگزیر هستیم راهی که کسایی که خلق کنندگان این فضای مجازی، فضای اینترنت هستن، اون راهی که اونا رفتن و موفق بودن ما هم باید بریم.
بله، در حقیقت همچنان که راجع به توسعه تکنولوژی پیوست فرهنگی مهمه،
درسته، بله،
این تداوم پیشرفت و این که
پیوست فناوری
و رفع و دفع چالش ها مهمه که در حقیقت ما از تجربه دیگران به خوبی استفاده کنیم. خب جناب آقای منتظر قائم، صدای من رو میشنوید؟
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ای کاش حالا در داخل استودیو بودید و بحث ما یک مقدار گرمتر بود، ارتباط هم ساده تر در حقیقت به وقوع میپیوست. حالا شما برای ما البته مطالب رو گفتید، منتها سوال این هست که بعد از فرمایش شما برم مطالبم رو از جناب دکتر بصیری بپرسم. مهمترین موانع و چالش های عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رو خیلی کلید واژه‌ای و خب البته یک مقدار قابل لمستر برای شنوندگان اگر بخواید بفرمایید برای ما مطرح میکنید.
خدمت شما عرض شود با صراحت هرچه تمام عرض کنم، مانع شکلگیری شبکه ملی اطلاعات نه مسائل اقتصادی است، نه مسائل تکنیکی و فنی،
بله،
بلکه مسئله صرفا تعارض بین منافع مدیران اجرایی این مسئله با سیاست‌هایی است که تشکیل این شبکه رو ضروری.
خب یعنی شما می‌فرمایید که امکان راه اندازی وجود دارد و این اتفاق نمی‌افتد، یا میگید که این امکان هم هنوز ایجاد نشده، این زیر ساخت لازم رو الان داریم یا خیر؟
ببینید، اولا به لحاظ تئوری که خب مدل‌های جهانیش که موجوده،
بله،
در داخل هم هر کاری که نیاز به انجام اون هست کاملا شدنیه، یعنی نه محدودیت اقتصادی وجود داره نه محدودیت حالا فنی و تکنولوژیک، چون اصلا هیچ مسئله ویژه فنی و تکنولوژیکی که امروز در دسترس ما نباشه در تشکیل شبکه ملی اطلاعات دخالت نداره.
خب یعنی شما عزم و اراده رو در حقیقت بیشتر دخیل میدونید، یعنی عزم واقعی،
کاملا تصمیم معکوس رو دخالت میدونم. مدیران مربوطه کاملا برعکس تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن. ببینید، ما افرادی نیستیم که امروز بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، فقط آرشیو صحبت‌های بنده با همین مسئولین دولتی از معاونین محترم وزیر ارتباطات تا مسئولین دیگه در رادیوی محترم جمهوری اسلامی ایران رو ببینید. ببینید بحث بارها در
طول این بزرگوارا بود، یک سال 95 خودم شنیدم، بله
بله، یعنی اصلا مسئله است که دوستان تصمیم دادن. برای نمونه مسئول پروژه شبکه ملی اطلاعات در دولت مدتی آقای نصرالله جهانگرد بودن که ایشون در دولت قبل خوب سمت این گونه نداشتن، شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان یک پروژه مسخره معرفی میکردن. ببینید، کسی رو گذاشتن مسئول اجرا که اصلا قبول نداره، پس هر صحبتی در مورد اجرا بشه با این مسئله در تناقضه.
خب
من فقط به دنبال توسعه همون شبکه خارجی داخل کشور هستم.
بسیار خب، من این در حقیقت ترجمه مستقیم فرمایش شما رو میگم که نخواستن دیگه، یعنی میگید که این
کاملا ارادهشون برعکسه.
بسیار خب، این
منافعشون هم مشخصه، یعنی یک منافع اقتصادی دارن، سوال واسه در پولهای دولت خیلی پولی نیست ولی عدد بسیار بزرگه. خب، بحث‌های سیاسی و فرهنگی.
حالا من در این زمینه سوال دارم، اگر اجازه بفرمایید. شنونده محترمی پای خط ارتباطی ما هستن و میخوان سوالشون رو بپرسن، فکر کنم نوبت جناب دکتر بصیری باشه که پاسخشون رو بدن. شنونده محترم سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو
اجتماعی. خدمت شما و کارشناسان برنامه سلام عرض میکنم. بنده از تهران زنگ میزنم، کریم خانی هستم. سوال بنده اینه که دیروز آقای منتظری دادستان کل طوری صحبت کردن که در فضای مجازی و لغزش‌ها اشتباهات اینقدر زیاد شده بود که ایشون گفتن که من وزیر ارتباطات رو به مناظره دعوت میکنم. والا من سوال دومم اینه که ایشون آیا بهتر است که رادیو گفتگو متولی این امر بشه و طرفین دعوی رو به یک مناظره دعوت کنه و این کار تو رادیو گفتگو انجام بشه؟ متشکرم. اگه جواب
بشنوم متشکرم. البته من یه تصحیح بکنم، زمینی که با شما خداحافظی میکنم، بحث مناظره با این عبارت نبوده. البته گفتن که میخوام که در حقیقت وزیر ارتباطات بیان و حالا در مقابل یک کسی که ما معرفی میکنیم پاسخگو باشن. زمینی که با شما خداحافظی میکنم پاسخ رو حالا انشالله
باشه.
البته رادیو گفتگو با توجه به که رسالتش بر مبنای گفتار و حل و فصل مسائل بر مبنای گفتمان مشترک هست و طرح موضوعات متنوع استقبال خواهد کرد، اما به هر حال این یک پیشنهاده و به هر حال دو طرفی که باید بیان هم خودشون باید استقبال بکنن.
همینطور که از اسمش پیداست گفتگوه دیگه، بهتره که این گفتگوها بعد بین متولیان عام توی همچین شبکه انجام بشه که مردم پیگیری میکنن.
انشالله. حالا من سعی کننده محترم میخوان که موضوع رو پیگیری بکنم. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشی. خدا
خب جناب آقای بصیری، من در ادامه سوالاتی که در حقیقت مطرح کردیم و مواردی که گفته شد، حالا میخوام بگم که شما اول اینکه موافقید که مهمترین عامل نخواستن است و من بپرسم سوال بعدیم رو؟
ببینید مجموعی از عوامل هست. نه. حالا اینکه نخواستن، یه مقدارم دقیق تر به مسئله نگاه کنیم. ما مشکلات ساختاری داریم، مشکلات فنی داریم، مشکلات در واقع مدیریتی داریم در این در واقع قضیه، و من فکر میکنم یکی از در واقع دلایل در واقع عقب موندگی این قضیه و عدم پیشرفت خوب و تحقق اهداف، نبود نقشه راه پیاده سازی خود شبکه ملی اطلاعات هست.
بله.
که یک پلن اجرایی باید قوی چیده میشد و
فکر میکنید زمان بره؟
اون اراده هست دیگه، باید در واقع اون فعل خواستن و توانستن هست.
چون من یادم میاد تو بخش افتتاح نخست، فاز نخست، تقریبا اتفاق خیلی خاصی یعنی نیفتاد، چند تا سوی یعنی اتفاق فنی ساده بود در یک ساختمان. بله. که البته یادمه که مسئولان محترم وزارت ارتباطات یکیشون بیان کرد که با این کار خب یه بخشی از هزینه درآمد ما ریزش کرد، چون میگه کار ناگهانی بود و به هر حال میبایست ترافیک بین‌المللی یه جور محاسبه بشه و ترافیک داخل به یک نحو دیگه. و میفرمایید
ببینید چند تا نکته هست، حالا دوستان هم صحبت کردن، بحث زیست بوم ملی سایبری.
بله.
ما این رو در واقع این کلید واژه رو باید بیشتر بپردازیم و گفتمان سازی برش اتفاق بیفته از نگاه امنیت ملی. بالاخره باید تکلیف این فضا مشخص بشه، باید یک مالکی، یک در واقع یک
متولی
داشته باشد. برنامه مختلفی هم در واقع داره پیش میره. این حالا دوستان اشاره کردن مشکلاتی که در وزارت هست، دادستان محترم هم دیروز ظاهرن در این خصوص اظهار نظر کردن. ببینید کارهای خوبی داره انجام میپذیرد، چه در شورای عالی فضای مجازی، چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در مجمع وزارت ارتباطات. به نظرم یک منتها اون همافزایی لازم اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم که اگر شورای عالی فضای مجازی، حالا نمیدونم مشکلاتش چی هست، به چه شکلی ساختارش تقویت بشود، یک و بشه اون ستاد فرماندهی کنترل مرکزی فضای مجازی. ما میدونید که این فضا، حالا ما وزارت رو هم البته سوال داریم ازشون، از دوستان وزارتخانه، ولی واقعیت اینه که این مسئله حاکمیت هست نه دولت.
بله.
وقتی شما وزارت رو مخاطب قرار میدین یعنی دولت رو. ولی واقعیت اینه که اصلا شورای فضای مجازی که تشکیل شد و حکم حضرت آقا
به تأکید ایشون هست،
بله، نگاه حاکمیتی باید درش اتفاق بیفته. یه دوستانم در ارتباط با اشاره کردم مهمانم، من اعتقاد دارم مسئولین ما هنوز متوجه اون بحث اهمیت جنگی که در فضای سایبری و مجازی علیه ما به راه انداخته شده و شاید نزدیک به 15 ساله داره اتفاق می، هنوز این برای ما جا نیفتاده که با ما کار دارن.
خوب این رو در ادراک نکردن،
با ما کار دارن و مدام هم میبینین شما اتفاقای پارسال سال 93 ما 96 و بعد از اون و تا بیان برسیم به این مواردی که بله اخیراً اتفاق افتاده در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اینها. این یکی از در واقع من اعتقاد دارم هنوز باور این نیست که این یک فضا، یک فضاییه که میتواند برای ما مشکلات ایجاد کنه، تهدید ایجاد کنه. هنوز این باور نیست که مثل فضای فیزیکی چطور ما میایم گمرکی مرزی چیزی در واقع طراحی میکنیم برای فضای مجازی و سایبری هم باید همچین در واقع حاکمیتی باید باشد، کنترلی وجود داشته باشد. عرض به خدمت شما، من میخوام در واقع خیلی کوتاه و کلید واژه‌ای دلایل در واقع نشدن و عدم تحقق این قضیه رو اشاره کنم. یکی، عرض کردم در ابتدای عرایزم، بحث مفهوم سازی این قضیه هست که هنوز برای خود ما هم جا نیفتاده.
بله.
و یک در واقع گفتمان ملی در چه در سطح کاربران چه در سطح متولیان اتفاق نیفتاد که خوب جا بیفته. عدم باور مسئولین که اشاره کردم، یک مقدار موازی کاری هایی که در شوراها و نهادهای مختلفی که وجود داره. متاسفانه از اول روزی که این بحث آیتی وارد کشور ما شد، ما نهادهای درگیر یا نهادهای موازی درگیر در ارتباط با فضای مجازی رو ایجاد کردیم و اون ساختار فرماندهی کنترل واحد رو متاسفانه هنوز نتونستیم بهش برسیم. یک مقداری البته اینا باز دوستان وزارت باید بیان صحبت کنن. شاید به نظرم میاد که عدم تخصیص اعتباراتی که در نظر گرفته شده در برنامه‌های مختلف در نهادهای مختلف،
بله
دقیقاً، و بخشیش هم برمیگرده اون از نظر فکری شاید بعضی از حالات بخشی از موارد رو دوستان اشاره کردن مهمانان عزیز. یک بخشی از به نظر این اعتقاد شخصی بنده هست که شاید بخشی از متولیان و مسئولین این ترقی رو دارن که این شبکه ملی اطلاعات در واقع باعث میشه که اینها متهم بشن به اینکه مخالف جهانی سازی شدن، مخالف این هستن که بالاخره به سمت در واقع اون دهکده جهانی حرکت کنیم. به این شکل نیست. عرض کردم اگر خوب جا بندازیم، ببینید شبکه ملی اطلاعات دنبال اطلاعات خصوصی نیست، دنبال حریم خصوصی کاربران ما نیست، اصلا با این قضیه اصلا کاری نداره. هم ما قوانین خوبی داریم، هم قوانین در واقع شرع ما در واقع در این زمینه تکلیف رو روشن کرده. ما تا اکثر در واقع ما همیشه در واقع عموم افکار عمومی جامعه ما میرین سراغش در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات، به این در واقع سمت هدایت میشن که خدای نکرده حریم خصوصی کاربر قراره که خدشه دار بشه که اصلا
صحبت
به این شکل نیست.
بسیار خوب، متشکرم از شما. مورد دیگه مونده که کلید واژه بفرمایید؟
نه، این 4-5 تا راهکاری بود که اشاره کردم و در واقع موانعی بود که راهکارش هم اینه که ما بیایم این ساختار
راهکارها سوال بکنیم که اصلا هر نهادی چه کار باید بکنه. خب شما که موافقید یا مخالفید با این که در حقیقت مهمترین مانع و چالش چیه؟ کلید واژه‌ای بگید بریم خدمت آقای منتظر قائم با ایشون صحبت کنیم، خداحافظی و بیایم برای جمع‌بندی.
ببین کلید واژه خیلی مهمه. اگر بخواهیم میتوانیم. بعضی از مسئولین متاسفانه داخل کشور ما که داستان محترم کشور گفتن دیگه وزیر محترم ارتباطات بیان مناظره کنن،
خب
نمیان. نمیان یا پاسخ بدن. خب نمیان. مسئله سر اینه که ما میگیم خب شما میگید فاز 395 فاز
حتی حالا یکم زوده برای قضاوت دیگه گفتن
فاز یک. نه آخه دفعه قبل ما گفتیم که بیان نمیان مثلا، یا نمیان یا وقتی میان یک جور جواب بدن که انگار همه چی تموم شده رفته. یعنی شما دنبال چی میگردید؟ شبکه ملی اطلاعات راه افتاده الان در ادبیاتشون این شکلیه. ببینید من میخوام یه نکته بگم. شهریور 95 استقلال شبکه ملی اطلاعاتی که اینا حالا توی دولت اول آقای روحانی بود گفتم فاز یک. فاز دو بهمن 95 بود که شبکه رشد راه اندازی شد و فاز سه اردیبهشت 96 بود و یک چیزی هم سال قبل افتتاح شد که البته ما خیلی سوال کردیم، گفتیم هسته شبکه ملی اطلاعات دقیقا کجای این شبکه است؟ چیه این شبکه است؟ ما بیایم چند تا سوئیچ عوض کنیم، بگیم این آمریکایی بود حالا نمیدونم از این جای دیگه استفاده کنیم، این میشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات. خیر، به ما وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعاتمون راه افتاده که بیگ دیتای کشور خارج نشه، وقتی میگیم که گوگل نیاد دستبرد بزنه به گوشی مردم ما بهش کم پاسخگو نباشه، وقتی میگیم ببینید شنوندگان عزیز ما میدونن شب خوابیدن صبح پاشندن دو تا افسر گوشیشون نیست، وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعات راه افتاده، خب اینا مصادیقشه ها، که شرکت اپل میاد میگه آقا من دیگه به هیچ کدوم از این اپلیکیشن های ایرانی اجازه نمیدم لود بشم، نه بلوچستانی کرده نه هیچ، فقط دکمه دیتا زده وصل شده یه تراکنشی حالا بک گراوند دیتا اتفاق افتاده دیگه در اصل ایرانی لود نشده. این یعنی نقض حاکمیت. ببینید شبکه ملی اطلاعات هم متاسفانه به لحاظ نگاه سیاسی میبرنش میگن آقا شما خود بشه شبیه کره شمالی، هیچ وقت نمیاد بگه آمریکا و استرالیا و اروپا و کره جنوبی و روسیه و بهترین کشورهای دنیا شبکه ملی اطلاعات دارن، هیچ وقت اینو نمیان بگن چون به نفعشون نیست.
بله.
ولی از اون طرف شما میبینید یه انتخابات الان مثلا چند ماه دیگه انتخابات دوباره میشنوید میگن آقا اینها میخوان شبکه ملی اطلاعات رو مثلا پس اینا میخوان دسترسی به اینترنت رو قطع کنن. این شبهات باید پاسخ داد بشه مردم، به مردم عزیز ما. شما خودتون مطالعه کنید و بدونید جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی اهل صداقت بوده با شما. یعنی اینکه میان میگن آقا دیتای شما رو میخواد بردارن. خب الان دیتا کی دنبال دید؟ اصل 25 قانون اساسی، اصل ضد شنوده، بحث فتوای حضرت آقا هست که صادقه فرمودن هر گونه تعرض به داده های خصوصی مردم مخصوصا در حوزه پیامرسان شبکه اجتماعی حرام شرعیه و این داره خیلی خوب اجرا میشه. یعنی باید این شبهه ها جواب داده بشه و مردم عزیز ما بدونن یک شبکه امن، سریع و ارزان با خدمات بسیار خوب قرار در آینده نزدیک انشاءالله با مطالباتی انشاءالله که انجام میشه در دسترسشون باشه که خب. از این لذت ببرن، از فرصت‌های فضای مجازی لذت ببرن.
من پیشنهادی دارم بعد از اینکه صحبت به خداوزیمون رو با آقای منتظر قائم داشتیم درست. پیشنهاد میدم شما رو بگین درست یا نه. جناب منتظر قائم، حالا صحبت‌ها انجام شد، حالا نهادها و سازمان‌های زیربط هر کی یه کاری بعد انجام بده طبق قانون، بعضی جاها شاید هم پوشانی هم داشته باشن یا تلاقی، پیشنهاد شما چیست برای این که در حقیقت این شبکه ملی اطلاعات هر چیز زودتر راه بیفته؟
ببینید
کمی بلندتر بزن.
ببینید وقتی آقای بسیری میگن اصلا برای خود من هنوز جا نیفتاده که شبکه ملی اطلاعات یعنی
چه؟ اصلا نگفتن خود من، ولی بله گفتن مسئولی.
مشکل اینه که ایشون خب اطلاعاتشون نسبت به وضعیت کمه، اطلاع ندارن، از موضوعی‌ها مطلع نیستن. هنوز میفرمایند برخی از مدیران اجرایی شاید فکر کنند شبکه ملی اطلاعات به معنای محدودسازی است. خب مدیر اجرایی که چنین فکری بکنه که وجود نداره، چون خودش حتما میدونه پروژه چیست. ایشون هم برای اینکه بدونن شبکه ملی اطلاعات دقیقاً چیست به راحتی میتونن به سایت شورای عالی فضای مجازی مراجعه بکنن، مفاهیم چارچوبیشو ببینن. هر مشکلی که ایشون در لول دوم مطرح کردن به عنوان مانع، همه مشکلاتی است که از نخواستن ریشه میگیرد. ما الان مدل یه شبکه ملی اطلاعات رو در مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اختیار داریم، مصوب 22395 همین الان تو مانیتور روبروی بنده هست. آقای بسیاری هم لطف کنن مراجعه بکنن.
من بنده منظورم این بود که شما ببین توی پروسه فرایند 15 سال از سال 84 برید اسناد رو بررسی کنید، این قوانین مقررات ابتدای حالا صحبت هامون جانوالی نمیدونم شدین یا نه، این که ما میایم یه روز میگیم شبکه اینترنت، یه روز در قوانین مقررات میاریم شبکه ملی اطلاعات.
ما الان با آخری ورژن کار داریم دیگه. خب. بابا گذشته کاری نداره.
نه ببینید این فرایند دیگه اون نقشه‌ای که عرض کردم هست
بیشتر روی کرده تحلیلی.
الانم یه سال دیگه دو سال دیگه دولت تمام میشه. منم
یه چیزی بگم حضورتون عرض کنم که البته اون چیزی که من استنباط کردم صحبت جناب وسیری بیشتر تحلیلی بود بر اون چیزی که تا الان واقع شده، نه اینکه خود ایشون اطلاع ندارن.
نه استراحت مشکل ما نخواستن هست و اگر همینجور ادامه بدیم به خوشبینی و مبهم کردن بس هیچ اصلاحی اتفاق نمیفته.
حالا چه باید کرد در 3 ثانیه؟
دنبال راهکار هستیم.
نهادها و سازمان ها
بله. دو تا اتفاق باید بیفته.
بله.
اولا سازمان صدا سیما با کمال شجاعت و صراحت مدیران حوزه آی سی تی کشور رو در معرض قضاوت افکار عمومی با حضور نخبگان قرار بده و مدیران آی سی تی کشور اجازه پیدا نکنند در برنامه‌های ضبطی حضور پیدا کنند و بعد از سرون جرأت فشار بیارن قسمتی از بحث رو سانسور کنند که بارها با برنامه‌ای که بنده در رسانه ملی حضور پیدا کردم این اتفاق افتاد.
خب از نظر شما
باید یک جریان آگاه‌سازی اساسی رخ بده تا امثال آقای دکتر بسیری و دوستان دیگه نفرمایند من خودم هم حالا خیلی های دیگر هم هستن که نمیدانن. باید درک کنیم منافع جریانی که امروز شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان قدرت ملی ایرانیان نمیپسنده و خودش است که مردم را نگران میکنه و مردم پارس های دروغین در مورد تهدید حریم خصوصی و غیره میده. کسی جز وزیر ارتباطات کشور ما چنین جمله ای رو در رسانه مثلا نکرد که مردم نگران امنیت حریم خصوصیشون هستن و کار رو به جایی رسوند که رهبر معظم انقلاب نیاز احساس کردن که فتوا مطرح بکنن. همه کسی که این ذهنیت رو ایجاد کرد، در حالی که ما دیدیم مردم ما حتی از دو پیام رسان وزارت اطلاعات یعنی هاکر و تلگرام بدون دغدغه استفاده کردن هرچند چقدر مشکلات حقوقی البته پشتش ایجاد.
بسیار خوب، ای کاش وقتمون مقدار بیشتر بود، یه 10 15 دقیقه بیشتر صحبت می‌کردیم، چون به پایان وقت برنامه رسیدیم. با شما جناب آقای منتظر قائم خداحافظی می‌کنم، ان شاء الله در فرصت دیگه در خدمتتون باشیم. جناب آقای داوود از حضور شما سپاسگزارم و جناب آقای دکتر رسیری، انشالله که در فرصت های دیگه، حالا طبق بحثی هم که مطرح شد، رسانه ملی سعی میکنه که همه عزیزان بیان و حالا انشالله زنده، اگه فوبیا و ترسی هم از برنامه های زنده هست، به صورت غیر ضبطی و به صورت زنده در حقیقت در خدمت شنوندگان و البته بینندگان در رسانه ملی باشیم. فردا برنامه داریم در گفتگوی اجتماعی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی و تحریم‌های بین‌المللی رو با حضور جناب آقای سید علیرضا پور ابراهیم استاد دانشگاه و علی محمد رجبی مدیر سایت خانواده پی خواهیم گرفت. از شما عزیزان التماس دعا دارم. اللهم لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. ماه پیغمبر به پایانش رسید، بار الله من به دل دارم امید، گر به اسنایش نبخشیدی مرا از کرم بخشا مرا در انتها. خدا نگهدار.
نام خدا. سلام، آغاز نوبت دوم کاری رادیو گفتگو در 15 روز از اردیبهشت 1398. دعوتتون میکنم شنونده برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها باشید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، با عرض گرمترین سلام ها و درود ها خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه که در حوزه عمومی رایج هستند و ما از اونها بسیار استفاده می‌کنیم توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه ویو هست که ما وقتی به یک منظره جالبی می‌رسیم و یا از پنجره یک اتاق بیرون رو تماشا می‌کنیم و معمولاً چشم‌انداز خوبی داره اون قسمت، ما از این اصطلاح که اینجا ویوی خوبی داره استفاده می‌کنیم. معادل فارسی واژه ویو واژه دید هست که البته دو مترادف دیگه هم برای این واژه در نظر گرفته شده، یکی واژه چشم‌انداز و یکی واژه منظره. بنابراین ما میتونیم به جای اینکه از واژه ویو استفاده کنیم، از واژه دید یا چشمنداز یا منظره استفاده بکنیم. جلوه بصری یک مکان یا یک گستره رو هم بهش دید، چشمنداز یا منظره میگن. واژه بعدی که دربارش توضیح میدم خدمتون واژه پارتیشن هست که این واژه رو هم حتما بسیار شنیدید. معادل فارسی دیوارک برای پارتیشن در نظر گرفته شده. دیوارک یا همون پارتیشن دیواری ثابت و نازکه